بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء لاطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين القضاة المهديين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تقديم به محضر مقدس أمير عالم إمكان جان جانان ولی است امام زمان ارضاه العالمین ده الفدا عذابات دیگری عنایت بفرمایید. الشیطان سول لهم و عملا. چهارمین برنامه شیطان تصویر است برای فریبوندن انسان. تسویل یعنی چی؟ در معنای تسویل سه احتمال داده شده. یک احتمال این است که شیطان از راه تسویل می آید. گفتم تسویل همون تزیینه که دیشب به عرض رساندیم. شیطان حلال را و حرام را زیبا می کند. تحویل ما بید حرام زیبا بشه بده، حلال زیبا بشه چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره، اما شیطان اگر زیبا بکنه میخواد دنیاگرایی را در کام جان ما بنشانه. هدفش اینه که مظاهر دنیا رو توی زندگی ما جلوه بده، ما رو اسیر دنیا کنه. ولذا پیغمبر اکرم به دخترش عرض کردیم دو سه تا نمونه. حضرت زهرا که این گردنبند از گردنت بردار، رسمان هم نفرمود بردارو، فرمود که مبادا از این که مردم میگویند تو دختر پیغمبر آخر الزمانی مغرور بشی. و علیکه لباس الجبابره، لباس جباران بر گردن است. پس یک معنای تسویل که شیطان با این راه به سراغ بشر می آید این است. تصویر همون تزیینه. احتمال دومی داده شده راجع به تصویر این که من احتمالات رو دارم عرض می کنم، چون بعضی می بینم بحث رو دنبال می کنم و می پرسم و این واقعا برای من مایه خوشحالیه و خوشبختیه. از این که اصلا علم دوستی چیز خوبیه. چند پیش یک برادری میرفت ایران، گفت واج آقا دو تا قسم از بحث شما باقی مونده، من دارم میرم ایران و نیستم، اون دو تا قسم رو برای من بیان بکنید اجمالا که چیه. خوب آقا، عرض کردم یک زمانی ما هر یک از ما ممکنه 1000 ساعت 500 ساعت کمتر بیشتر پای منبر داشته باشید، بالاخره 4 کلمه آدم یاد بگیره بدانه ثواب داره. بزرگترین ثواب مال همین کسب علمه، کسب معارف. معنای دومی، احتمال دومی که برای تسویل شیطان از این راه به سراغ ما می آید ذکر کرده ام، گفتم با تزیین فرق داره. تزیین مطلقه، حلال حرام، شیطان زیبا میکنه، به خورد ما میده، ما رو شکار دنیا میده. اما تسویل زشته ها و حرام ها را شیطان زیبا نشون میدهد. این خاصه، اون کلیه. برادران حضرت یوسف، یوسف رو بردن کشتن، بالاخره به چاه انداختن. بل سولت لکم انفسکم، حضرت یعقوب میفرماید نفس اماره شما تسویل کرده. شما حساب بکنید زشتی عملی، شما از این عمل زشتر چیز سراغ دارید؟ که 11 تا برادر 10 تا برادر جمع بشن، یه برادر کوچیک رو برن بندازن توی چاه. روایت داره در یکی از تفاسیر ما اومده که وقتی حضرت یوسف رو داشتن مینداختن توی چاه، دیدن این نوجوان لبخندی زده. گفتم تو رو داره میندازیم توی چاه، چرا میخندی؟ گفت یک روزی با خود میگفتم اگر کسی سوء قصدی به من بکند، بخواهد آزارم بدهد، اذیتم بکند، کتکم بزند، منو بکشه، من 11 برادر دارم، چه کسی جرأت میکنه که سوء قصد جان من بکنه؟ حالا میبینم 10 تا از همین برادرها دارن منو میندازن توی چاه. روایت وقتی آمدن ماجرا را به بابا جناب یعقوب پیغمبر گفتن، قال بل سولت لکم، تسویل کرده، یعنی کار به این زشتی را اینجور زیبا نشون داده. شما برادر خودتون رو بردید با دست خودتون کشتید، یا حالا در چاه انداختید. و این چایی هم که انداختن یه چایی بوده که اینا فکر میکردن یا میمیرد یا اگر زنده بماند کاروانی بیاد اینو بگیره. همینجور هم شده. و این حالا ما اگر وارد الان این قسم تاریخ بشیم از بحثمون جا میمونیم، ولذا در بعضی از تواریخ اومده که اینا میومدن کشیک میکشیدن که ببینه که چه خبره، ببینن چه خبره. در بعضی مرحوم طبرسی تفسیری دارد به نام جوامع الجامع غیر تفسیر مجمع البیان، در اونجا میفرماید و شروه به ثمن بخت. اینو خود برادران وقتی کاروان اومده یوسف را از چاه در آوردن، برادرها سر و کلهشون پیدا شده، گفتن آقا این غلام ماست. اما برادرهایی که انداختن میومدن کشیک میکشیدن، گفتن این غلام ماست، شما اینو اینجا افتاده توی چاه، باید از ما بخرید. اینجا داره که به شراحو به ثمن بخش، ثمن بخش یعنی به یه قیمت نازلی، به یه قیمت کمی فروختن. با خودشون گفتن این اینجا کنعانه، اینا دارن میبرن مثلا مصر، از مصر تا کنعان قریب 80 فرسخ فاصله است. فاصله های اون روز مثل فاصله های امروز نبوده. شما الان اینجایید، با هر کشور جهان که بخواید با یک تماس تلفنی ارتباط برقرار میکنید. از این ده با اون ده بیگانه بودن، خبر نداشتن. با 80 فرسخ راه داره میبره، دیگه یوسف به ما بر نمیگرده، ما به او بر نمیگردیم، از شر او خلاص میشه. و تمام هدفشون این بوده، تمام توجه پدر منعطف می شود به ما. حالا خدا چه کرد و داستانش مشهوره و معروفه و میدونید، نمیخواییم وارد بشیم. عرض من اینه، این سولت یعنی کار به این زشتی را حضرت یعقوب میگوید که نفس اماره شما برای شما زیبا نشون داده. پس معنای دوم تسویل این شده که عرض کردیم راه چهارم شیطانه. تزیین یعنی مطلق کار، چه زشت چه خوب، شیطان برای ما زیبا نشون. اما تسویل یعنی کار زشت را، برادر کشی را، به چاه انداختن برادر کوچک را، کاری از این زشتر نیست دیگه. این رو زیبا نشون میده. این هم معنا احتمال دوم. یه احتمال سومی هم برای تسویل دادن که اینکه از شیطان و سول لهم و املا، شیطان تسویل میکند شما رو فریب میده. یعنی چی تسویل میکنه؟ گفتم تسویل یعنی تسهیل و تهوین، یعنی کار مهم را غیر مهم جلوه دادن. از این رام شیطان خیلی موفقیت کسب کرد. کار بزرگ را کوچک ارائه دادن. مایون دقت کنید چه عرض میکنم، من یه مثالی میزنم که روشن بشه. ما کاری مهمتر از مردن نداریم. هیچ فکر کردید؟ ما یکی از کارهای ما مردنه. عرض کردیم حالا تعارف ها رو بندازیم دور، آقا 1500 سال بمونی، 1000 سال تعارف ها. آدم وقتی که یه تعبیر زیبایی حضرت استاد ما آیت الله جوادی آملی داره، حفظه الله، خیلی زیباست، فرمود تا 40 سال دوران غنیمت عمر است، یعنی دوران طلبکاریه تا 40 سال. این آقا داره طلبشو از این از اون، یعنی دوران جوانیش، دوران شادابیش، دوران نشاطش. وقتی سن از 40 بگذرد دوران غرامت است، یعنی دوران بدهکاریه. همین که دیگه از 50-60 سال گذشت، دیگه باید با قرص و کپسول و آمپول و دکتر و دارو و اینها، تازه اگر تا 40 سال هم برسه خودشو اداره کنه. سن وقتی که رفت بالا، انسان دیگه نه غذا درست میتونه بخوره، نه درست میتونه بخوابه، نه درست میتونه بنشینه، نه میتونه راه بره، تازه اینها اگر یه مشکلی یه عوارضی هم پیش نیاد. تا 40 سال انسان دوران غنیمت است. بعد از 40 سال دوران غرامت، یعنی دورانی که بدهکاران بیاد در خونه رو میزنن. چشم یک جور، زانو یک جور، قلب یک جور، گوش یک جور، دندون یک جور. 1000 سال بمونی نداره. ما خبری در این عالم بزرگتر از مردن نداریم، کاری بزرگتر از مرگ نداریم. شطوریست که در خانه همه هم خواهد خوابید، بالاخره باید مرد. آقا ما اینجا مسافر. تسهیل که بعضی گفتن تسویل، یعنی تسهیل و تهوین، یعنی شیطان میاد او کارای بزرگ عمر ما را برای ما کوچک نشون بده. من یه مثال بزنم این روشن بشه. اگر شما سوار یه اتوبوسی باشید، این اتوبوس در یک سراشیبی ترمزش ببره، در یه سراشیبی ها ترمز این اتوبوس بریده، شما هم سوار این اتوبوس. اینجا اگر دو تا همصندلی، دقت کنید چه میگم، این به این بگه که آقا من برای پسرم عروسی گرفتم، اون به این بگه آقا من یک خانه مثلا یک میلیون درهمی در دبی خریدم. حالا اینجا خونه ها چقدر من نمیدونم، مثال بزنم. اون بگه آقا من یه باقی مثلا در شمیران تهران ساختم. اون بگه آقا همه میگن این آقا این عقل نداره. چرا؟ میگه بابا ترمز اتوبوس بریده تو سرازیری داره میره، تو میگه من برای بچه‌م زنگ گرفتم اون اونجا باغ درست کردم، اون میگه من اونجا خونه خریدم، اون میگه اونجا من مغازه درست کردم، ترمز بریده تو سرازیری هستی. اینجا مهمترین خبر چیه؟ مهمترین خبر اینه که یه وقتی راننده فریاد بزنه آقا این ترمز درست شده، کسی نمیمیرد، کسی نمیمیرد. من و شما در سرازیری مرگ هستیم. چرا؟ نفس المرء خطاه الی اجله. یه نفس که بزنیم یک قدم به سمت شب اول غرب برداشت. دست نه من نه شماست نه هیچ کس. شب 27 ماه رمضان. این ماه رمضان کی گذشت؟ تو سرازیری زمانیم. یعنی زمان مثل یه اتوبوسی داره ما رو به سمت دره میبرد، مثل اون اتوبوسی که ترمزش بریده داره سرنشینان خودش رو به سمت دره میبره. مهمترین خبر راننده اینه که بگه بابا کسی نمیمیرد، ترمز ماشین درست شده. مهمترین خبریست که انبیا آوردن که آقا کسی نمیمیرد، نابود نمیشود. ما از شهری به شهری، از عالمی به عالم دیگر منتقل میشیم، زنده ایم، حساب داریم، کتاب داریم، پرونده داریم و به قول امام دستم تکانداری بود حساب بسته. چجور نشستی، چجور پوشیدی، چجور حرف زدی، چجور نگاه کردی، چجور سفره انداختی، باید حساب پس بدی. انبیا آمدن به ما میگن آقا کسی نمیمیرد. ما اومدیم مرگ نه نمیمیرد. انبیا آمدن به ما گفتن مرگ یعنی حیا. بله اگر من میخواستم 80 سال عمر کنم بعد هم بمیرم و مات و فات هیچ خبری نباشه، خب مسئله اینه. اما من اومدم که یه زندگی دیگری تشکیل بدم. آیون سر ما کلا میره. برادران عزیز، خواهران گرامی، اتوبوس زمان در سراشیبی به سرعت ماه رمضان را برده شب 27 و بعد هم عید فطر رو هم میاره. به سرعت ما داریم میریم. حرف انبیا این است که مرگی در پیش رو هست که این مرگ به معنای حیات دیگر، زندگی دیگر، حساب و کتاب دیگر، دادگاه عدل دیگر است. حواس جمع باشه. اگه حواس جمع نباشه خودت پشیمون میشی، کسی ضرر نمیکنه. زن و بچه‌ام روز قیامت یقه ما رو میگیرن میگن ما درست واجب و نفقه بودیم، پول میخواستیم، غذا میخواستیم، لباس میخواستیم، اما غذا و لباس حلال چرا از حرام در آوردی؟ کی به تو گفت حرام به ما بده؟ بدهکار زن و بچه هم میشه. پس تسویل معنای دیگرش تسهیل است، تهوین است. یعنی اون کارهای مهم رو شیطان میاد میگه این که چیزی نیست. مکرر حضرت استاد آیت الله حسنزاده آمولی سر درس میفرمود آقایون ما در این عالم کاری مهمتر از خودسازی نداریم. ما اومدیم خودمون رو بسازیم. چرا همیشه ما به امور بیرون وجود خودمون میپردازیم؟ خانه، اتومبیل، مغازه، کارهای دیگر، اینا امر بیرون وجود ماست. یه مقداری به امر درون هم بپردازیم. آخه ما چه کاریم؟ برای چی اومدیم؟ خودمون رو چقدر ساختیم؟ چقدر زبانمون رو، نگاهمون رو، دلمون رو، حواسمون رو چقدر کنترل کردیم؟ شیطان نمیگذاره. کارش اینه که بیاد بگه آقا اینا چیزی نیست. فلانی رو دیدی؟ یک خونه در اینجا داره؟ یه خونه تو تهران داره، یه خونه در ییلاقات نمیدونم شمیران داره، یه خونه فل. خب اینا همه کارهای بیرون، بعدش هم فلسه ها سرش دعوا میگیرن. من چی؟ خودم چی؟ شب اول قبر چی؟ بابا اسکندر مقدونی در سن 36 سالگی بخش اعظم دنیا رو تصرف کرد، گره دارا پادشاه ایران را کشت، هندوستان را تصرف کرد. وقتی به مصر حمله کرده، پادشاه مصر گفت مقاومت معنا نداره در برابر لشکر اسکندر، بریم تسلیم بشیم. آمدن تسلیم شدن. نوشتن در سن 36 سالگی ایشون بخش اعظم دنیا رو گرفته. یه تبی عارض وجود او شده، تب. هر کاری کردن که معالجه کنن نشد. خودش هم فهمید که دیگه داره میمیره. نوشتن در حالات او ارسطو وفی او بوده. یه کتابی حضرت آیت الله عظمای نوری همدانی داره، خیلی قشنگ بحث کرده، من مطالبم از اونجا میگم درباره همین اسکندر. وصیت کرد وقتی که مردم، دست میدونم من پادشاه بخش اعظم کره زمینم، یک تشییع جنازه مفصلی از من به عمل خواهد آمد، وقتی من مردم جنازه مرا تشییع میکنید دست مرا بیرون تابوت بیارید تا امکان داره دست منو باز بکنید. نظامی این وصیت رو به شعر در آورده. شنیدم در وصایای سکندر که گفتی با ارسطوی هنرور، چو از روی جهان من دیده بستم، برون آوری از تابوت دستم. چرا؟ کتابینن مغروران سرمست، برون رفتم ز دنیا من توحیده است. من پادشاه بخش اعظم جهانم، اما دست من خالیه. میخوام این رو به تاریخ یه علامت بدم که با دست خالی دارم میرم. حقیقت آقایی در سن 36 سالگی مو که وقتی جنازه او را آوردن، ارسطو حکما رو خوان گفت هر کسی بیاد کنار جنازه او یک جمله بگوید. هر کسی جمله ای گفت، نوبت به خود ارسطو رسید که این جمله رو گفت: اصبح اسیر آسر الاسراء اسیر. گفت اون گزی که پادشاهان را شکار می کرد و اسیر می گرفت، امروز خود اسیر مرد شده. اصبح آسر الاسراء اسیر. اون کسی که همه را اسیر می گرفت، ایران رو تصرف کرده، دارا رو کشته، هندوستان رو گرفته، چون بخشی از کشورهایی که امروز اومدن نبودن اون زمان، کشورهای بزرگ مثل هند، مثل مصر، مثل ایران، این کشورهای مثلا امپراتوری روم، این کشورهای دنیا رو گرفته، اصبح آسر الاسراء اسور اسیر، خودش امروز اسیر شده، اسیر مرگ شده. این آقا دنیا اینه. این که عرض کردم حضرت استادای حسن زاده آموری میفرمود آقا ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم، خودمون یادمون نرود. اشاره کنم و عرایزم رو کم کم جمع کنم. خب آقا این تصویر به هر معنای از سمعنایی که باشد، تزیین باشد یا تصویر معنای خاصش باشد، یعنی زشته ها را زیبا نشون دادن. اپا من زین له سوء عمله فرآه حسنا. شیطان کاری میکند که اون زشت‌ترین عمل رو ما زیبا میبینیم. و زین للمشرکین قتل اولاد، قتل اولاد رو زیبا میکنه. این تصویره. خب این تصویر ریشه در کجا دارد؟ منشأش چیه؟ شیطان چگونه زشت را زیبا می کند؟ سه تا عامل رو من یادداشت کردم نمی رسم. حالا یکیش رو میگم. یکی از راهاش تطمیعه. آدم رو، انسان رو به طمع میندازه. و وسوسه الیه شیطان، قال هل ادلک یا آدم علی ملک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخشفان علیهما من ورق الجنه. شیطان حضرت آدم رو چطور گول زده؟ همه چی برای حضرت آدم فراهم بوده، یک جا خدا آمده فرمود لا تقربا هذه الشجره، آقا نزدیک این درخت نشو، از این درخت نباید استفاده کنی. شیطان او رو به طمع انداخت، نگفت که حالا خدا گفت برای خودش گفت بیا ببین چه مزه‌ای داره. نه، شیطان قرآن می‌فرماید اومد گفت آقای حضرت آدم اینجا جای خوبیه یا بدیه؟ خوبه، نه گرسنگی است نه تشنگی است نه برهنگی است نه گرماه، باب طبع بهشت زیبای زیباست، همه چی وفق مراده. خب نمیخوای اینجا برای همیشه باقی بمونی؟ قرآن میفرماد شیطان و حضرت آدم اینجوری اومده گفت نمیخوای همیشه اینجا باقی بمونی؟ هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، من یه درختی نشون دارم که این درخت درخت خلده، درخت جاویدانه، اگه از این بخوری برای همیشه اینجا میمونی. و ملکن، یک سلطنتی، موقعیتی، جایگاهی پیدا میکنی که لا یبلا، مندرس نمیشه، کهنه نمیشه، همیشه اینجا باقی میمونی. نمیخوای این همه عظمت و نعمت برای تو همیشگی بشه؟ تو چرا؟ تو بیا از این درخت بکن. ببینی طمع میندازه طرف، تطمیع. فاکلا منهما، حضرت آدم و حضرت حوا، البته به ذهنتون نیاد اون زمان هنوز دین نیومده بودا، حضرت آدم گناه هم نکرد، البته بله به خودشون ظلم کردن از اینکه از اونجا بیرونشون کردن آوردن تو سرزمین، اما دین، چون گناه تو محدوده دین معنا داره، دین بعدن که اومدن تو زمین دین آمده. کارو یه بحث تخصصی وارد نشیم بهتر. فاکلا منها، ببینید وقتی شیطان قرآنه و حوا، حضرت آدم و حضرت حوا تا اومدن این رو خوردن، داره فبدت لهما سوآتهما. خیلی عجیبه، علامه طباطبایی یک استفاده عجیبی می کند، می فرماید اول شیطان اینا رو بی آبرو کرده، بعد دستور آمده و قل نه به تو برید زمین اینجا نمونید. فبدت لهما سوآتهما، یعنی یه وقت همین که خوردن دیدن برهنه شدن، لخ شدن، لخ. و چون خجالت کشیدن و تفقا یخشفان من ورق الجنه، شروع کردن برگهای درخت رو گرفتن که خودشون رو بپوشانن، که به تعبیر باز حضرت آیت الله جوادی ایشون میفرمود شیطان میدونید چه کار میخواد بکنه با ما، با من و شما؟ میخواد اول هدف شیطان این آبروی من و شما رو ببره، اولین هدف این آبرو، یعنی اولین ضربه‌ای که ما می‌خوریم بی آبرو میشیم دیگه. ای فلانی دزدی کرده، فلانی نزول خورده، فلانی زنا کرده، فلانی فلان کار رو کرده. همین که حضرت آدم و حوا از این درخت خوردن، قرآن اول می‌فرماید فبدت لهما سوآتهما، یعنی دیدن لخت مادرزاد که ما میگیم، دیدن لخت لخت و برهنه شدن، زشتی های اینها قرآن می فرماید آشکار شده، اینا از بس دیدن که و از بدجوره دیدن چیزی هم ندارن، از برگ درخت گرفتن خودشون رو بپوشانند. یعنی پاسخ دادن، جواب مثبت به شیطان دادن، اولین اثرش حقارت است، بی‌آبرویی است. بخواییم آقا باشیم، بخواییم بزرگ باشیم، به شیطان جواب مثبت ندیم. بالاخره اثر وضعی داره، حرمت انسان میشکن. این تطمیع. یک 5 دقیقه تا 9 این رو هم عرض کنیم، عرضم تمام بشه. راه دیگر تقلیده، چون بعضی عزیزان هی میان میپرسن و من میبینم عمری مجلس داره میگذره و من بحثم خیلی خوب ناقص مونده. راه دیگر تقلید. آقا تقلید بسیاری از ما گرفت. یعنی راه دیگری که شیطان تزیین میکند، تصویر میکند، وسوسه میکند، ما رو گرفتار میکند، از راه تقلید. زشته ها را خوب نشون میدهد. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. چقدر زیبا قرآن جواب میدهد. اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا. میگه وقتی به اینا میگه بابا خدا هست، پیغمبر هست، قیامتی هست، حیات پس از مرگی هست، حسابی هست، پیغمبرانی آمدن برای نجات و هدایت بشر، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. میگم بابا آیا شما این حرفایی که میزنید، پدران ما، آبای ما، نیاکان ما از این حرفا نمیزدن؟ ما از این حرفا را شما داریم میشنویم. اجداد ما، نیاکان ما، نسل ما، اینا ما نشد. یعنی زندگی دیگری هست که خدای بت ها خدا نیست؟ یعنی چی؟ ما از اونا پیروی میکنیم. قرآن میفرماید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا. خب پدرای شما عقل نداشتن، شما هم نباید عقل داشته باشید. بسیاری از ماها اینا مانور بحث اجتماعی فراوان داره. کارهایی کردیم به خاطر که همسایه ما کرد، پسر عمه ما کرد، پسر خاله ما کرد، دختر خاله ما انجام داده. بسیاری از کارهای ما اینجوره. حالا تو ایران فلانی رفته فردیش ماهوه. تو چرا ماهوه که تلویزیون ایران که هستا؟ رفقا دارم. میگه دلیل میشه؟ بالاخره شما یک ابزار شیطان رو تو خانه ات آوردی، چطور میخوای جوانت رو کنترل کنی، خودت رو حفظ کنی که رو زمینه گناه رو فراهم میکنی؟ خانم رفته مبل خانهش رو عوض کرده، درگیر شده، تا سرحد مرز طلاق رفته. چرا؟ برای که همسایش عوض کرده. خب این مبل عیبشیه. یک آقای مهمانی داشتیم یه زمانی، گفت من کسی دارم که هر 6 ماه، 6 ماه این حرف مربوطه به 15 سال پیشه، 10 سال پیشه، گفت هر 6 ماه تو ایران اتومبیل 100 میلیونی عوض میکنه. 100 میلیون حدود 15 سال پیش، 10 سال پیش، هر 6 ماه. تقلید. آقا خب فلانی داره یا داره، یا پول داره عقل نداره، یا هیچ کدومشو نداره. بالاخره به هر دلیلی. خب ببینی کاری که من دارم میکنم آخه امضا شده است، درسته یا نه؟ هر چی کاری مردم میکنن. خب آقای خانم، حاج خانم، تو که مکه رفتی، تو که حاج خانمی، تو که نماز خونی، تو چرا چادر رو گذاشتی که دار؟ همه بیچادرن. خب برفرض همه بیچادر، مگه این مجوزه که همه بیچادرن منم باید بیچادر باشم؟ فرض کنی اولا چنین چیزی نیست. خب همینجا شما بینید خواهران محجوبه باهش، تا چه برسه حالا به کشور ایران رو، که همه این کارو میکنن که دلیل نمیشه. مولوی حکایتی نقل میکنه به عنوان حسن ختام اینو عرض میکنم، خسته شد ذکر مصیبت بکنم. میگه یه آقای سوار خرش شده و آمده، اون زمانهای قدیم کاروانسرا بوده دیگه، بوده توی کاروانسرا و یه اتاقی گرفته و یه گوشه کاروانسرا اولاغش هم برده طویله بسته و اومده اونجا نشست که شب رو اتراق کنه. چند تا از این جوانای لات و لوت اومدند و با خودشون گفتن ما یه بساط عیش و نوش یه سوت و سوری بالاخره راه بندازیم بد نیست. گفتن خب پول نداریم. آمدن یه دوری زدن توی کاروانسرا که چیزی میتونن، مالی، چیزی، جنسی از کسی بدزدن، جیبی رو بقاپن، یه کاری بکنن، بالاخره یه پولی جمع و جور کنن ببرن بیارن اینجا یه بساط عیشی راه بندازن. دیدن یه الاغ چاق و چله و خوبی توی طویله بسته است. یواشکی الاغ رو باز کردند و بردند در بازار خرفروشان فروختند و بعد پولش رو گرفتن بساط سود، نمیدونم سور و عیش و نوش، جمع کرد خریدند و آوردند و اینجا سفره پهن کردند و بعد تنبک میزدند و میخوندند و فریاد میزدند خر برفت و خر برفت و خر برفت. این آقای صاحب الاغ هم دید که یه بساط خیلی زیبایی اینجا پهن شده، اینم اومده کنار این سفره و کف میزد و با صدای بلند از همه بلندتر میگفت خر برفت و خر برفت و خر برفت. بیچاره خبر نداره که خر خودشو بردن فروختن. اون کاروان سرادار فهمید که این الاغ ای تو طویله نیست، اومده به این بگه که این از همه با صدای بلندتر پرشورتر از همه میگه خر برفت و خر برفت و خر برفت. ها این خبر داره، بس بهش گفتم، چون به الله این اوقاتش تلخ میشده، این نباید بگه خر برفت و خر برفت، پس بهش گفتم. صبح شد و صبح زود این جوانای لات و لوت زدن در رفتند و این هم بالاخره سلانه سلانه رفت به سراغ طویله که خرشو بگیره و بره. دید که خرش توی طویله بسته نیست، اومد به کاروان سرادار گفت که آقا به نگهبان که آقا خر من چی شده؟ گفت خر تو چی شده؟ خر تو دیشب بردن فروختن دیگه. گفت فروختن؟ کی برد فروخت؟ گفت هم اونایی که بساط عیشونوش. گفت بابا تو اینجا مسئول نگهبانی، چرا به من نگفتی؟ خر منو بردن فروختن، این همه مجلس برقرار کردن. گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم از کارها. تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان پرشورتر. گفت به خدا قسم من اومدم به تو بگم، دیدم تو از همه با صدای بلندتر میگی خر برفت و خر برفت و خر برفت. من گفتم حتما تو خبر داری، یا از اساس تو خریدن یا به تو اطلاع دارم. گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم از کارها. تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان پرشورتر. بعد در پایان میگوید، او گریزشو میزنه، میگه خر را تقلیدشون برباد باد، ای 200 لعنت بر این تقلید با. آقا من باید ببینم این راهی رو که من دارم، آخرت من، معنویت من، انسانیت من، شخصیت من، آبروی من، خانواده من، این راه تأمین میشه یا نه؟ من چه کار دارم که فلانی ماهواره خریده، مبل خونه عوض کرده، مدل ماشین عوض کرده؟ من باید ببینم چه چیزی به ضرر منه. خب مردم اومده خر من رو بردم فروختم، من بگم خر برفت و خر برفت و خر برفت. بعضی تقلیدها اینجوره. تقلید این یک ابزاره، یک راه دیگری است. وقت گذشت، ترزم تمام. دو سه جمله ای عرض ادب می‌خواهیم. ما یک بار به ساحت مقدس امام مجتبی علیه السلام عرض ادب کردیم، ولی باز دلم قانع نشده. امام مجتبی مظلومه. من یک سالی، دو سال ماه رمضان پشت سر هم یه جایی بودم، میزبانی داشتیم در منزل ایشون بودیم. این میزبان ما پدر دو شهیدم هست. من 60 شب و روز رو با او بودم، تو خانهش بودم. در صداقت او هیچ شک ندارم. فوق العاده آدم متدین و صادق. ایشون میگفت من یک واعظی داشتیم که بعضی از عزیزان تو این مجلس هم میشناسن او را، جناب آقای جباری، گفت اینجا منبر نیست. گفت شب 11 ظاهرا عصر روز 11 بوده، عصر روز 10 بوده یا شب 10 شب عاشورا، من امام زمان علیه السلام رو خواب دیدم. خوابش خیلی مفصل و طولانی و دستوراتی داده و فرمایشاتی داشت، از جمله گفت که به این آقا سید بگو 11 شب اینجا داره منبر میره، مصیبت امام حسن مجتبی نخور. امام زمان میگه من وقتی که این پیام را به این بزرگوار دادم، ایشون فرمود با این که امشب شب شام غریبان امام حسینه و شب مصیبت مخصوص شام غریبان رو داره، من از مصیبت شام غریبان صرف نظر میکنم، همون مصیبت امام حسن مجتبی رو. مکرر شنیدی که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها پیام داده به فلان واعظ، به فلان روزخان که این همه مصیبت پسرم حسین را میخوانید، مگر حسن پسر من نیست؟ برای اینکه شما هم توی لیست عزاداران امام مجتبی و ذاکران امام مجتبی ثبت بشید، یه ترجیع بندی رو من انتخاب کردم تحت عنوان مظلوم حسن جان، که عرض کردم اینا شما رو هم جزء ذاکران قرار میده، از این جهت برای شما مغتنم قیمتیه. یه صلواتی به محضر امام مجتبی بفرستید. ای بعد بابا تنها یه تنها در بین یاران، در بین یاران، جسم شریفت از تیر دشمن شد لال باران، شد لال باران. همه مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، مظلوم ای بر رخت اش، ای در دلت خون از جور ایام. واقعا خون بده به امام مجتبی. هر کسی هر دردی داره در بیرون خونه، میاد توی خونه که آرام بشه، اما امام مجتبی چه کنه که همسرش زهر حلاحل به او میپوشانه. ای بر رخت اش، ای در دلت خون از جور ایام، از خصم بدنام در ملع آب شنید دشنام. مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان. تو کوه ماتم، تو یک جهان غم در سینه داری. تو کوه ماتم، تو یک جهان غم در سینه داری. آثار غربت در کوچه های مدینه داری، ای آثار غربت تو کوچه های مدینه، شاید همون باشه که جلو به اوسیلی به صورت مادرش زدن. آثار غربت در کوچه های مدینه داری، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، مظلوم ریزد به خاک قبر غریبت در ظلمت شب، ریزد به خاک قبر غریبت در ظلمت شب، عشق مهدی گه عشق زهرا گه عشق زینب، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، ساتجی جنازه امام مجتبا کسی روز تشیه نشده از عربه، بدن پیغمبر را در حجرش در خانش دفن کرده، بدن نهیب و لاغر و مظلوم مادر امام مجتبا حضرت زهرا را نیمه های شب دجی کرده، بدن امیر مؤمنان را نیمه شب غریبان دجی کرده، ای کاش بدن امام مجتبا رو هم شب بر می داشتن. چرا هر کسی با هر کسی دشمنه، بعد از مرگش دشمنیش تمام میشه، اما شیعان امام مجتبا گریه کنای امام مجتبا، 70 چوبه تیر به تابوت امام مجتبا زدن، این بدن مظلوم رو علی عبدالله الحسین آورده تو قبرستان فقی دفن بکنه، قبری کسته بدن رو داخل قبر گذاشته، یه اشعاری منصوب به علی عبدالله الحسینه، یه بیتش رو ترجمه می کنم، فرمود امام حسین غارت زده آن نیست که مالش را به یغما برده باشد، غارت زده آن است، یعنی غارت زده من حسینم که با دستم برادرم رو زیر قروارها خاک گذاشته. میخوام عرض کنم یا عبی عبدالله، یه برادر از دست دادی، نالانی، گریانی، جا داره، حق داری، حق و من به قربان مظلومیت اون خواهر غریبت که داد شش برادر دیده، به جای تسلیت اومدن خیمه ها جادین زدن، ای سینی زدن، توهین احانت کردن، زندان بردن، سوار داغ یعصیری على لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. خدایا حاجات همه ما اهل جلسه، اگر کسی حاجتی داره، هر حاجتی داره برآورده بفرما. خدایا لحظه بین ما و بین پیامبر و بچه هایش در دنیا و آخرت جدایی و یزدا. خدایا لحظه ما را به خودمون با نگذار. خدایا آبروی ما در دنیا و آخرت حفظ بفرما. مرزای ما اهل جلسه، کسی مریض است مریض دارد، مریض منظور شفا مرحمت بفرما. خدایا اموات ما، گذشتگان ما، پدران و مادران، حقداران، علما، شهدا، صلحا، صدیقین، انبیا، از این مجلس محظوظ و بهرمند بگردان. خدایا همشون رو ببخش و بیاور. این غلیل استمساک به دامان ولای امام مجتبی از همه ما به شایستگی بپذیر. خدایا ما را، بچه های ما را، خدمتگزاران به دین و اسلام، علما، مراجع، رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار. پروردگارا دل امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. در فرج اون حضرت تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرج.